بدیم به رعایت ادب در همه جا و همه وقت. منتظر تلفن های شما هستیم 2024-86 2025-09 و 30900. خب میریم سراغ کارشناس محترممون و گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای مهدی رستمی. آقای رستمی خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشید. من هم با سلام دوباره آغاز میکنم و آرزوی سلامتی برای دوستان جان و شنوندگان عزیز. گفتگوی ما درباره موضوع ادب و ادب داشتن، گفتیم که نگاهمون رو ببریم سمت درجه اثرگذاری ادب و از اینجا هم دیدیم که گفتیم یه نگاه 360 درجه داشته باشیم به مفهوم و واژه ادب که چه کارکردی داره، چه آثاری رو تو ما ایجاد میکنه. و وقتی که انسانی مؤدبه، منظورمون مثلا لفظ قلم صحبت کردن نیست، یعنی اگر فقط در لفظ رعایت کرد اون مؤدب تلقی نمیشه، بلکه اونی که در قلب مؤدبه، یعنی قلبش به خشوع و خضوع رسیده و در برابر دیگران مانعی در قلبش وجود نداره. دیدید ما گاهی اوقات گیر و گرفت قلبی داریم، یعنی مانع یه جای دیگه است، حتی در اندیشه ما مانع وجود نداره، در قلب ما موانع به وجود میاد. نسبت به یکی تا ترک محبت میکنیم یا دوستش نمیداریم، روا میداریم که بهش ظلم بکنیم، روا میداریم که در موردش مرتکب خطا بشیم. ادب اونجاییه که قلب به ما اجازه این کار رو نمیده. مثلا یه آیه تو قرآن داریم که میگه که ولو با یه کسانی دچار اختلاف شدید، حتی دشمنی شدید، ظلم نکنید. بعد میبینیم بسیار از مفسران این ظلم نکنید و میگه مال مقام ادبه، یعنی ادب اجازه نمیده، ادب مقام انسان اجازه نمیده که مرتکب ظلمی بشه. مثلا شما در این بیت حافظ میگه که حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. یعنی یه کف و یه سقف تو بحث در نگاه حافظ هست که سقفش اینه که ما مرتکب خطا نمیشیم در مورد خصم، و در مورد دوست اصلا انتظارشو نداشته باش که دیگه خطا بکنیم. ببینید این نگاه چه نگاه اثرگذاریه و چقدر مقام ادب رو تبیین میکنه. ما تو اتاق فکر که بودیم دیدیم که مثلا برای تبیین موضوع چقدر خوبه که به یک گزارشی برسیم و از مردم و دوستان تقاضای اینو داشته باشیم که در یه فرصت شنیداری مثل گزارش به طرح ابعاد این مسئله بپردازیم و بعد دوباره بیایم نتیجه گیری بکنیم، بگیم که کدوم حدیث از امام، از کدام حدیث از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در ذهن ما بود که این اتفاق افتاد. من یه مقدمه بدم تا میخوایم بریم برای مثلا اون بخش گزارش رو که من درخواستش رو دارم بشنویم، و اونم اینه که ما برای انجام خیلی از کارها نیاز به آمادگی داریم. یعنی ادب از اون دست موضوعاتیه که باید خیلی تمرین بکنیم، مثل صبر که باید خیلی تمرین بکنیم، تا آماده نشیم به دست نمیاد. یعنی اینجوری نیست الان سر این سفره سلام نشستیم بعد میگیم ادب خیلی خوبه، مثلا امام صادق علیه السلام این حدیث رو، پیامبر این فرمایش رو، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در مورد انسان با ادب این نگاهو دارن، بعد در ما یه دفعه به شکل جوشش مثلا برسیم که از همین ثانیه بعد مؤدب شده باشیم. به آمادگی در مورد ادب فکر کنیم.
متشکرم. این متن رو شما میتونید بخونید؟
دین نداره، هر کسی ادب نداره.
معنی لغوی ادب میدونین چیه؟ معنی لغوی ادب میدونید چیه؟ این تو فرهنگنامه چی نوشته شده؟
نه نمیدونم.
نراستیاتش
اجازه بدیم بگوشیم نگاه کنم.
خب نمیدونم، چک کنم
از گوشیم. خب داری نگاه بکنیم.
آره نگاه میکنم. ادب و خب میگه که تمرین دادن نفس به خوبی ها، راه نمایی به نیکی ها، حسن خلق و بازدارندگی از کارهای ناشایست.
چیزی که در لغتنامه نوشته شده. حالا تعریف خود شما از ادب چیه؟
من به شخص ادب رو توی جامعه میبینم، یعنی اینکه شما وقتی توی جامعه حاضر میشید به چه صورتی خودتون رو نشون میدید و اینکه چگونه با مردم ارتباط برقرار میکنید و آیا ارتباطتون مثبته و خوبه یا منفی.
یعنی جوری آدم عمل بکنه که عقلا بهش نگن که این کارو بکن اون کارو نکن، هی نهیش نکنن، هی بهش امر و نهی نکنن، جوری رعایت بکنه، عمل بکنه که کسی نتونه تقبیحش بکنه به یه کار زشتی انجام داد یا خیلی بد کرد که این کار انجام نداد. این یعنی آدم.
ارزش‌ها و معیارهایی که برای اکثر جامعه خوب هست رو توی رفتارهای عادی و روزمره رعایت کردن به نظر من میتونه نوعی از ادب باشه.
هر رفتاری رو بدونی در کجا انجام بدی، رفتار مناسب با همون محیط باشه، استفاده کلمات و این کلمات ادبی،
اینکه احترام طرف مقابل رو حفظ کنی، حالا با طرز شخصیت آدمای مختلف متفاوته ولی به هر حال به انسانیت و وجودش احترام بذاری.
این متن رو شما میتونید بخونید؟
دین ندارد هر کسی که ادب ندارد.
دین ندارد هر کسی که ادب ندارد.
میدونین این جمله از چه کسی هم؟ دین ندارد هر کسی که ادب ندارد.
پیامبر.
فکر میکنین که این جمله برای کی باشه؟
امام علی؟
بله،
جمله جذابیه.
بله، از نگاه شما آدم مؤدب کیه؟ یا آدم مؤدبی که میشناسین دور و برتون هست کیه؟
تو همسن و سالامون حقیقتا احساس میکنم کم پیدا میشه، ولی خب باز هست. تو اطرافیان من احساس میکنم که مادرم خیلی آدم با ادبیه، خانواده به نظرم با ادبی داری.
پدر مادرم هم، یه سری از دوستانی هم دارن که مؤدب هستن.
یکی مربیمه که به نظرم به همه شاگرداش احترام میذاره. مادرمه که همیشه وقتی میخواد بچه‌هاشو صدا کنه باید آقا و خانوم یا مثلا عزیزمی صداشون میکنه. خیلی هستن. نمیتونم بهش مرمیشون.
مؤدب ترین انسان ها اهل بیت علیهم السلام هن که تو زندگیشون تو سیرشون نگاه میکنیم میبینیم که بهترین عمل رو همیشه انجام دادن. پیغمبر اکرم، حضرت زهرا، امیرالمومنین. حضرت زهرا بزرگترین الگوی هاست برای بخشندگی، برای ادب، برای شعور، برای فهمیدگی، برای دفاع از ولایت، برای دفاع از امامش، برای دفاع از دینش. این حدیث الان تو ذهنم هست که لا میراث کل ادب، امیرالمومنین فرمودن لا میراث، هیچ ارثیه‌ای مثل ادب نیست.
خب بفرمایید جناب آقای رستمی، درباره این گزارش که شنیدیم نظرتون رو.
سلامت باشید. این درخواستی که داشتم همین بود که گاهی اوقات شناخت ما از مرز ادبیات شروع میشه، یعنی گنجینه ما، گنجینه لغات ما در حقیقت حوزه میراث زبانی ماست. در زبان فارسی ترجمه رو مشاهده کردیم که ادب بسیار جایگاه والایی رو داره، یعنی به همه حوزه های زیستی ارتباط پیدا میکنه و در آن معنایی که الان با هم در حقیقت در گزارش بازخونی کردیم، و بعد وصلش به آن حدیث شریفی که میگوید دین و ادب با هم دروی یه سکن، یعنی دینداری و ادب داشتن با هم دیگن و یکی نباشه و یکی هم نیست. و بعد میخوام از این منظر ورود کنم به نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. امیر مؤمنان علی علیه السلام حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها رو توصیف که میفرمایند چند تا کلید واژه درس‌آموز توش هست و اونم این که حضرت زهرا در دین قوی و نیرومند بود. این جمله جمله بسیار رسایی که ایشون در دینداری بسیار نیرومند بود و ادب مقام پروردگارش رو خوب حفظ میکرد و نصرت میداد دیگری رو به پرستش خدا. ناصر اون کسایی هست که میخوان خدا رو بپرستن، یعنی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها ناصر و معین برای اون کسی که میخواد در مسیر خدا پرستی حرکت بکنه. ولذا زبده ترین صفت همون صفتی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد حضرت زهرای مرضیه به کار بردن، این گل کلامه که ایشون طاهره بود و شأن نزول آیه تطهیر بود.
خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز همچنان در کنار شما هستیم با
عشق. نام دیگر،
نام دیگر توست.
چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دو لم همه از چادر تو. تو سر بر ندارم، من از خواهر که پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم. من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارد، پناهی از این خیمه بهتر ندارد. چادرت را به تکان، روزی ما را به فرسته که روزی دارد.
از شما همراهان برنامه عشق نام دیگر توست پرسیدیم که فکر میکنی چجوری میتونیم عادت کنیم، یه تمرینی بکنیم که بتونیم همه جا و در همه وقت ادب رو رعایت بکنیم تو هر شرایطی که هستیم. 3900 سامانه پیمکی ما و دو شماره تلفن 220-486-220-5009 در اختیار شما هست، میتونید به ما زنگ بزنید. بریم سراغ تلفن ها و پیمک های شما.
صحبت از ادب هست، همه ما کرارن شنیدیم که در صحرای کربلا باعث رستگار شدن حور ابن یزید ریاحی ادبش باعث شد که الان به نیکی ازش یاد میکنن، ولی اونم تا 10 دقیقه شاید یه ربع نیم ساعت کم زیاد قبل از شهادتش تو لشکر کفر بود، ولی اون ادب و نزاکتش در برابر حضرت ابا عبدالله حسین باعث شد که به رستگاری برسه. خوش سید داود حسینی هستم از قوم.
در پاسخ به سوالتون باید بگم با کنترل خشم، قضاوت نکردن.
به نظر من ادب همش خلاصه میشه در صبر. اگر تحمل و صبر در رفتارمون داشته باشیم مطمئنن ادب حاصل خواهد شد. خیلی ممنون احسان امیرنژاد هم کرمان.
آقا سید جواد از عراق برای ما نوشتن که پیرو امر با ادب بودن تنها کافی است خشم نداشته باشی.
مطالعه داستان زندگی گذشتگان در ادب آموزی و مؤدب بودن خیلی موثره. ما وقتی نکات منفی و مثبت زندگی گذشتگان رو میخونیم میتونیم از نکات منفیش پرهیز کنیم و اونها رو در زندگی فردی استفاده نکنیم، اما نکات مثبتش که یقینا عبرت آموزه و در بهتر شدن میزان ادب ما مؤثره. ملیحه چراغی هستم از قم. سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت میگم.
در پاسخ به سوالمون که گفتیم چطور میتونیم خودمون عادت بدیم به رعایت ادب، خانم حسنی عزیز گفتن که اگر زبان خوش باشه و به حرفای بد وانشه و خونسردی خودمون رو حفظ کنیم و در هر کاری دخالت نکنیم، خود به خود ادب ایجاد میشه.
اگه آدم بتونه 30 ثانیه خودشو کنترل کنه همه چیز حل میشه. در همین 30 ثانیه میشه هزار کارهای دیگه هم بشه، ولی 30 ثانیه خودتو کنترل کن، همه چیز حله. معصومی هستم از گناباد.
از تبریز آقا ساجد برای ما نوشتن که ادب رو باید موقعی که عصبانی هستی نگه بداری، وگرنه موقعی که توی شرایط عادی همه سعی میکنن که با ادب باشن و با هم دیگه درست رفتار کنن.
اولین آموزشگاهی که ما داریم خانواده است. ما باید ادب و از خانوادمون یاد بگیریم. ما باید با مطالعه کردن، با گفتگو کردن، با رعایت اجتماعی ادب خود را به جا بیاریم. انسانایی که همیشه با ادبن، با اخلاصن، مخلصن و همیشه کمک به دیگران میکنن و همیشه احترام به پدر و مادر و بزرگتران میذارن، جلوی پروردگار و بزرگ و مهربان همیشه سربلند و موفقن. سعید آژنگ هستم از استان چهارفصل کرمانشاه.
همچنان به تلفن 2240862250509 و سامانه پیام کوتاه 3900 در اختیار شماست که شما به ما بفرمایید چطور میتونیم خودمون رو عادت بدیم به رعایت ادب در همه جا و همه وقت. آقای فرهنگی از تهران گفتن که قدیما میگفتن ادب مرد به ز دولت اوست و چقدر زیباست این کلام، ولی الان متاسفانه رعایت نمیشه. باید از مدارس شروع کنیم و ببینیم چه چیزی تغییر کرده که این اتفاق افتاده.
دوست شنونده‌ای هم برای ما خیلی کوتاه نوشتن که با صبوری میشه رعایت ادب کرد. خیلی متشکریم دوستان شنونده که همراه ما هستید. پیامک فرستادین به 3900، بهمون زنگ زدین به شماره‌های 2204862625009. همچنان فرصت دارین، بازم خواهیم رفت سراغ تلفن‌ها و پیامک‌هاتون. شما هم تا پایان این برنامه میتونید پاسخ به این سوال بدین که چطور میتونیم خودمون رو عادت بدیم به رعایت ادب در همه جا و همه وقت.
اما بریم سراغ کارشناس محترممون جناب آقای مهدی رستمی. آقای رستمی، بعضی از آدم‌ها هستن که حالا به خاطر شرایط زندگیشون که حالا از قدیم معلوم نیست چطور بوده و سختی‌هایی که کشیدن و بزرگ شدن، یا یه جورای عصبی هستن و اینکه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، اول یه راهکاری بهشون بدیم که حالا بتونن خودشون کنترل کنن که بعد این ادب و نزاکت رعایت بشه.
ببینید، ما چه بخوایم چه نخوایم، مسیری که باید طی بکنیم اینه که باید اول خودمون عزیز باشیم، یعنی خودمون رو به عنوان یک موجود زنده به رسمیت بشناسیم
و خودمون رو دوست
داشته باشیم. یعنی اگر اون کسی که حالا در مثالی که حضرت علی فرمودید، یعنی مسیری که آمده یه مسیر پر فراز و پر فرود و پر از نشیب و فراز بوده، اگر هم هست امروز با آگاهی از این که این وضعیت خوب نیست، یعنی نقطه آغاز اینه که آیا این وضعیت خوبه، چون من یه پیشینه پر درد سر داشتم که امروز عصبی باشم، پرخاشگر باشم، خدای نکرده بیادبی بکنم و یا بدخلق باشم. اگر اقرار میکنم و میپذیرم که این خوب نیست، این آغاز ماجرای تغییره و باید عزیز باشم در نزد خودم و بدون ادب و بدون رعایت احترام به دیگری هرگز این عزت اتفاق نمیفته. چرا؟ چون انسان در محیط اجتماعی حتما دیگه ساده ترین مباحث دیگه، مثلا در کلاس مقطع چهارم دبستان اول در مورد ارتباطات اجتماعی صحبت میشه، یه بار دیگه در کتب درسی ششم پایه ششم ما این مسئله رو مطرح میکنیم در کتب درسی که ارتباطات اجتماعی دایر مدار رعایت حقوق و احترام به دیگری است تا تو هم محترم شمرده بشی. این از حیث سوالی که گفتیم. اما توی تماس‌های تلفنی دو تا مسیر برای من باز شد، چون من چیدمان محتوایی رو این دیده بودم که الان فرازی رو از خطبه فدکیه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مطرح بکنم و جمع‌بندی بکنم. اما این دو تا تماس، یعنی از میان تماس‌ها دو تماس رو مد نظر قرار دادم. یکی اگه موافق باشید، اون دوست بزرگواری که ما رو برد به سرزمین نینوا و بحث امام حسین علیه السلام مطرح شد، حر ابن یزید ریاحی از نگاه ایشون در داستان ادب تجلی کرد. اما در همان ایام محرم و عاشورا، بروز و ظهور حادثه عاشورا، روز عاشورا، ما چندین صحنه مؤدبان روزگار رو داریم که هر کدام ادبه، اما از منظر و جایگاهی که هستن. یکی ادب یاران امام حسین با محوریت حبیب ابن مظاهر و یاران و اصحاب، یعنی میبینیم یه گونه ای از ادب تجلی پیدا میکنه که نحوه گفتگو با امام و طرح سوالات مطرح میشه. این یه دسته از رفتار مؤدبانه است که هدایتگر ماست. یه ادب ادبی است که حضرت زینب کبری سلام الله علیها داره در مقام برادر و اون کسی که رهبری رو به عهده داره، و یه ادب ادب عباس ابن علی ابن ابی طالب و برادران، یعنی سه برادر با حضرت عباس، چهار برادر، که برمیاد از تربیتی که حضرت ام البنین سلام الله علیها دارن، یعنی اون ادبی که این خانواده نسبت به برادر خودشون روا می‌دارن. و همینجور می‌بینیم ادب حضرت علی اکبر. من می‌خوام این نتیجه رو بگیرم و ادب امام حسین علیه السلام در مقام پاداش دادن به مؤدبان، یعنی انسان مؤدب پاداش خودش رو دریافت می‌کنه. یکی این که بهترین خطاب‌ها رو امام حسین علیه السلام نسبت به این جمعیتی که تیپ کردی و تیپولوژیشو بررسی کردیم دارن، همه رو به بهشت وعده میدن، یعنی بالاترین پاداشی که به شهدا خداوند میده امام حسین تضمینش رو میده. و بعد میبینیم که اون ادبیاتی که با امام حسین علیه السلام با تک تک اینهایی که من نام بردم، یعنی در یک جا عباس ابن علی ابن ابی طالب رو خطاب قرار میدن به نام لحمی و دمی، یعنی تو گوشت و پوست و خون منی، عزیزمی. جای دیگه حبیب ابن مظاهر رو خطاب قرار میدن، جای خواهر رو خطاب قرار میدن، جای حضرت علی اکبر رو خطاب قرار. همه خطابها خطابهای باشکوهی است که اون افراد اون خطاب رو رزق خودشون از دست امام حسین میدانن. یعنی وقتی که حبیب ابن مظاهر بهش میگن چرا اینقدر شاد و شنگولی، میگه آخه تو نمیدونی حسین ابن علی دقایق پیش من رو مورد خطاب قرار داد، من رو عزت گذاشت و به من گفت حبیبم، ای کسی که یار و ناصر مایی. یعنی نگاه کنید هر کدوم رابطه که عزیز میشه، خطابه ها توش مخاطب قرار دادن عزیز میشه. ادبی که داریم صحبت میکنیم به مثابه یه موجود زنده است، یعنی نیست که من یه حدی دارم اون حد رو رعایت میکنم، نه، ادبی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم یه موجود زنده است که من در اثر انس و الفت با او رشد یابندگی درم اتفاق میفته، او هم رشد میکنه. یعنی ادب در اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم رشد پیدا میکنه و من الان مؤدبم، دو دقیقه بعد مؤدبترم، بعد مؤدبترینم، همینجوری دارم رشد میکنم. و اون منظر دوم رو که در ارتباط تلفنی برام ایجاد شد، اون دوستی بود که در حقیقت به ریشه شناسی ادب تو مدارس پرداخت. من یه لحظه ذهنم رفت به نسلی که ماییم یا نسلهای بزرگتر از ما که تعبیرشون از ادب مثلا ملاحظه است. نسل امروز یه نسل سوالگره که اتفاقا بی ادب هم نیست. من تو مدارس به معلم ها مدیرا که بحث آموزشیش پیش میاد میگم شما با یه نسل روبرو هستید که داره سوال خودشو میپرسه و اتفاقا هم تربیت شده است، مؤدبه و سوال ادب خودشو اتفاقا داره. یعنی اگر مطالبه گری میکنه، اگر سوالشو مکرر میکنه، به منزله بی ادبی نگذاریم. پدر مادرها مخصوصا اینو حواسشون باشه یا حواسمون باشه در مقام پدر مادر که گاهی اوقات انتظارات خودمون رو ادب میخوانیم. آره من ممکنه یه انتظاراتی از فرزندم داشته باشم، اما لزوما ادب نیست. یعنی آگاهی من از شرایط زیستی به معنای این نیست که اینی که دارم من میگم ادبه. ادب اونیه که دین میگه، ادب اونیه که خداوند عرضه میکنه. برای این اگر ما با دانش آموزی، با فرزندی، با همکاری روبرو شدیم که مطالبه گری داشت، سوال داشت و اتفاقا سوالش هم طبق استاندارد همون موضوع پرسید، این رو نگیم عجب آدم و عجب نسل بی ادبی، کجا اشتباه کردیم؟ هیچ جا اشتباه نشده، بلکه تلقی ما یه تلقییه که باید بریم مطالعه کنیم که آیا این اونیه که خدا میگه است یا اونی که ما میگیم. اونی که خدا میفرماید پس فرزند من ادب و داره، شأن من رو رعایت میکنه. چون من داشتم مثلا در مدرسه میومد پدر میگه بچه من احساس میکنه مثلا شأن من رو رعایت، بعد از بچه سوال میکنه میگه به خدا پدر رو اصلا بالاتر از گل بهش نمیاد، سوال دارم، روش ایشون رو سوال میپرسم ایشون ناراحت میشه. یعنی مثلا میگم بابا این اشتباه نبود که مثلا اینجا سرمایه گذاری کردی، میگه تو رو به این حرفا چه کار، در حالی که خب بچه رو به این حرفا چه کار، او باید مشارکت کنه، او باید آگاهی هاشو با ما در میون بگذاره. اینم بهش توجه بکنیم. ادبی که میگیم ادب برگرفته از تعریفی است که خداوند در اختیار ما میگذاره.
آقای رستمی عزیز، خب فکر کنم همه موافقیم، یعنی همه ادیان، همه در واقع تفکرات اتفاق نظر دارن روی این مسئله که ادب چیز خیلی خوبیه، عالی هست و ضروریه. ولی بعضی وقتا من خودم میشنوم، خودم هم بعضی وقتا همین ذهنیت برام پیش میاد که اگر بخوام بیش از حد ادب رو رعایت بکنم یا اصلا کلن در مقابل طرف مقابلم بخوام ادب رو رعایت بکنم، ممکنه که حالا به اصطلاح پر رو بشه، جریتر بشه. همین داستان مثلا رانندگی و این مسائل، آقا اگه دوتا بوق نزنم، اگه نمیدونم یخم و تخمی نکنم، طرف مثلا متوجه اشتباهش نمیشه، فکر کنه مثلا این حق داره که همیشه هر کاری میخواد بکنه.
یعنی میخوایم طرف رو تربیت کنیم.
آره مثلا یه جورایی میخوایم تربیتش بکنیم. آره
ببینید، من فکر میکنم یه ذره مثلا ریزش بحثی نگاهی خود مؤدب بودن و مظلوم بودن رو ما یکی میگیریم. مثلا یه بچه‌ای که مظلوم تره و قدرت دفاعی یا طرح حق خودش رو داره، میگیم با ادب، یعنی تلقی اشتباه رو از همون اول ایجاد میکنیم، در حالی که بچه‌ای که مظلوم تره مؤدب تر نیست لزوما. یا اون کسی که قدرت برقراری ارتباط مؤثر نداره رو میگیم مؤدب، یعنی اتفاقا صفتی رو که نداره و باید درست تشخیص بدیم تا آموزش لازم در اختیارش قرار بگیره و بتونیم کمک کنیم که اون مهارت ها رو یاد بگیره. اینجا میبینیم اما انسان مؤدب انسان تاثیرگذاره نه تاثیرپذیر. یعنی اتفاقا اینجوری نیست، یعنی هر کجا ادب هست، ادب نفوذ میکنه و تأثیر میذاره، چون ادب مثل بارانه. یعنی اگه مثالمون رو درست اختیار کنیم و یا سرش تأکید داشته باشیم، برش تعصب داشته باشیم، تعصب به معنای پافشاری بر امر صحیح، که آقا ادب اتفاقا اثرگذاره و مثل باران هست که اثر ایجاد میکنه و خاصیت پیشرونده داره. ادب با بی‌ادبی تفاوتش تو همینه که ما در حقیقت به هر کی ادب می‌ورزیم، او رو به صحنه محبت با خیش میاریم، یعنی او رو دعوت می‌کنیم به سفره محبت خودمون، و لذا محبت اثرگذاره، از محبت خارها گل می‌شود، یعنی اینقدر نقش داره. اتفاقا ما اونجایی در مورد ادب در برابر یکی صحبت می‌کنیم و شکست داره که اتفاقا یا ظلم بوده یا مظلوم بوده، چون ادب اعتداله. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماد ادب اعتداله، یعنی انسان معتدل مؤدبه. شما دیدید بهار تأثیر گذاره، در میان فصل ها نه افراط نه تفریطه، ادب داشتن یعنی اعتدال داشتن، ولذا اثر گذاره. هیچ وقت این جمله رو نگیم، یعنی یا از باورمون خارج کنیم که اگر من مؤدب باشم کسی بر من درشت میشه، حق منو تعظیم میکنه. درست برعکس، من با رعایت ادب حق خودم رو اقامه میکنم. مؤدبانه میگم آقا این که داری میگی ظلم، آقا این که داری میگی اصلا حرف بی ربطی، یعنی اتفاقا قدرت دارم. چرا؟ چون ادب دارم. این که امیرالمومنین میفرماد فرمانده باید مؤدب باشه، برای همینه. مثلا باز مثال میزنم، شما دیدید شهید سپهبد شهید سردار قاسم سلیمانی مؤدب اما فرمانده اثرگذار، همه براش میمردن، اما تو موازش کم میامد. یعنی مثلا تو علم مدیریتی نظامیگری خودش آیا مثلا قبول میکردی کسی مثلا حرف اشتباه بزنه؟ مؤدب بود، محبوب هم بود.
خیلی متشکرم. 18 و 28 دقیقه و 4 ثانیه هست، همچنان در کنار شما هستیم با عشق
نام دیگر توست.
شنیده میشود از آسمان صدایی که کشید شعر مرا باز هم به جایی که نبود هیچ کسی جز خدا، خدایی که نوشت نام تو را، نام آشنایی که پس از نوشتن آن آسمان تبسم کرد و از شنیدنش افلاک دست و پا گم کرد. نوشت فاطمه، نوشت فاطمه، شاعر زبانش الکن شد. نوشت فاطمه، هفت آسمان مزین شد. نوشت فاطمه، تکلیف نور روشن شد. دلیل خلق زمین و زمان معین شد. نوشت فاطمه یعنی خدا غزل گفته است، غزل قصیده نابی که در ازل گفته است. نوشت فاطمه تعریف دیگری دارد، ز درک خاک مقام فراتری دارد. خوشا به حال پیامبر چه مادری دارد، درون خانه بهشت معطری دارد. پدر همیشه کنار